بله عالیه.
خب طرز تهیهش می‌فرمایید؟
اول تو خمرغا رو تو آب آبپز می‌کنی.
این نیمه؟
بله بله. حالا میشه با روغن کمتری مصرف کرد که سالم‌تر باشه. شما آبپز میل کنید.
در حال من تبریک میگم به شما، هم پرستار نمونه هستید هم هم آشپز بسیار خوب. از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی. حرف پایانی شما در برنامه راهشم.
من حالا با توجه به برهه زمانی که درش هستیم، از همه مردم خواهش میکنم که خیلی جدی در مصرف آب صرفه جویی کنند. داره تبدیل به یه مشکل جدی میشه و اینکه تصور کنن آیا یک روز، یک ساعت، چند ساعت میشه بدون آب زندگی کرد، و اگه این ادامه دار بشه خدای نکرده خیلی زندگی سخت خواهد شد. امیدوارم که با هم از این روزای سخت عبور کنیم.
از قدیم الایام میگن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو آبی به کفاری و صرفه‌جویی بکنی.
بله، صرفه‌جویی کنی.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. متشکرم از شما.
عزیزان همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب.
اول به خراسان رضوی سلام کنیم، میشه شمالش. بعد به سمنان سلام کنیم، میشه شمال غربش. به اصفهان سلام کنیم، میشه از غرب دقیقاً. و به یزد، به یزد سلام کنیم، از غرب و جنوب غرب میشه. دیگه بعد روشن شده باشه. و به کرمان سلام کنیم که جنوبش میشه. و به سیستان و بلوچستان سلام کنیم، میشه جنوب شرقش. آره دیگه. خب به کی باید سلام کنیم؟ به همه کسانی که الان در استان خراسان جنوبی هستن، یکی از استانهای شرق ایران پر از زیبایی. به بیرجند سلام کنیم، به موسیقی خراسان جنوبی، به هنرمندا، به دانشمندای خراسان جنوبی، به همه زحمتکشا، به همه مردم عزیز ایرانی در این گوشه درخشان از کشورمون سلام کنیم. از هفته‌های ایرانی رادیو ایران شروع شد، بعد سرایت کرد به شبکه‌های دیگه، رادیوهای دیگه، شبکه‌های تلویزیونی، برای اینکه ما سر بزنیم به جاهای مختلف کشور عزیزمون، احترام بگذاریم به مردم هر جایی که زندگی می‌کنن، برای اینکه در عمل هم رسانه ملی نشون بده که نگاهش ملیه، فقط نگاهش به پایتخت نیست، فقط نگاهش به دو تا سه تا چهار تا شهر خاص نیست. و همین خاطر میبینید که برنامه های یک مجموعه، یک رسانه در خدمت معرفی یک استان قرار میگیره. حالا البته هر چقدر هنرمندانه تر، خلاقانه تر، مؤثر تر، وگرنه همجوری میتونیم وقت پر کنیم و ادای دین ظاهری بکنیم. واقعا باید خدمت بکنه رسانه به همه جاهای زیبای این سرزمین. حالا در ایران جان نوبت رسیده است به استان خراسان جنوبی و صدا میاد از اونجا، صدای دلربا.
چونو که می روی آی چونو که می روی، ایسو نگاه کن جوم نارنجی، گلوم رخسار نارنجی. مو بیمار تویم، مو بیمار تویم، دردم دوا کن جوم نارنجی، گلوم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، براه صحرا شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، گرفتار تویو، گرفتار تویو، رنجیده دل جوم نارنجی، گلوم رخسار نارنجی. دل رنجیده رو، دل رنجیده رو، از خود رضا کن جوم نارنجی، گلوم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، براه صحرا شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، گل سرخ و سفید، گل سرخ و سفید، اون کی میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. بنفشه برگ بی، بنفشه برگ بی، دم کی میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، براه صحرا شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغ شدم ز دست نارنجی. خودت گفتی به وقت، خودت گفتی به وقت، گل میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. گل عالم تموم، گل عالم تموم شد که میایی جوم نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، براه صحرا شدم ز دست نارنجی. آی جوم
چراغ مطالعه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان همیشه همراه، خیلی خوش آمدید به بخش برنامه چراغ مطالعه راه شب جمعه شبها. دوستان، شبهای بلند پاییزی در کنار سکوتی که دارن فرصت مناسبی هستند برای مطالعه کتاب، به ویژه داستان. به همین بهانه کتابی رو برای امشب آماده کردیم به نام خوبی خودم. داگلاس لانگلی ساندیویچی کوچکی در تقاطع خیابان 14 و تی کولومبیا داشت. کنار مغازش کوچه کم رفت و آمدی بود و طبقه بالای مغازه مردی به اسم شرمن زندگی می کرد. شبی که داگلاس اولین بار شرمن رو دیده بود، دو مرد داشتن اونو به قصد کشت می زدن. ظاهرن اونها شرمن رو می شناختن و چیزی ازش می خواستن. اون شب داگلاس تازه از نظافت مغازه خلاص شده بود که صدای چند ضربه پشت سر هم او رو به کوچه کشون. صدایی بود شبیه کوبیدن پی در پی یک کتابچه تلفن روی میز. داگلاس در سرمای ماه نوامبر از ساندویچ فروشی بیرون اومد و دید یکی از ضاربان شرمن رو محکم گرفته و اون یکی که قلچماختره با مشت به جونش افتاده. داگلاس چراغ قوه پرنوری که پسرش براش خریده بود رو مستقیم انداخت توی چشم مردها. اون دو مرد بالاخره پا به فرار گذاشتن و رفتن. شرمن افتاد روی زمین، دستشو گذاشت روی کمرش و ناله کنان گفت دیگه پک و پهلو براش نمونده. کتاب خوبی خدا شامل 9 داستان کوتاه از نویسندگان به نام آمریکای شمالی که به کوشش امیر مهدی حقیقت در سال 1385 گردآوری شده. آقای حقیقت این داستان‌ها رو خودش انتخاب کرده. فضای آنها با هم متفاوت است، اما همگی یک وجه مشترک دارند. اینکه ساده هم. پیشنهاد این هفته چراغ مطالعه به شما اینه که کتاب خوبی خدا که به قلم چند تن از نویسندگان به نام به رشته تحریر در اومده و انتشارات ماهی اون رو به چاپ رسونده رو تهیه کنید، بخوانید و لذت ببرید. از اینکه باز هم بر سر این قرار فرهنگی حاضر شدید ممنون و سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن.
کتاب خوب بخوانید و خوب کتاب بخوانید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیزم. در دقایق پایانی این برنامه راه شب همراه با شما هستیم. میخوام تأسف خودم رو به شما اعلام بکنم از قتل درختان، قطع درختان، قاچاق گسترده درختان هیرکانی در استان گلستان که عجیبه در این سطح قطع درختان، این سرمایه ملی، اون هم درختان در جنگل هیرکانی که واقعا غم انگیزه. اگر جلوی این افراد سودجو گرفته نشه چیزی دیگه به زودی از جنگل‌های گرگان باقی نمیماند. این یک هشدار است. در روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان بیش از 400 اصل درخت قدیمی کهنسال، حتی درخت‌های جوان کشته شدن و شوربختانه جنگلبانی هم نمیدونیم چه میکند اصلا و باید مقداری این موضوع بهش توجه بشه. دیدم که در همین کمربندی اسلام شهر هم حدود 120 اصل درخت قطع شده. حالا یا خود شهرداری این کارو کرده یا پیمانکار این کارو کرده، یه کسی جواب بده دست کم به اون اهالی تفلیا. درختایی که 20 ساله بودن، 30 ساله بودن و یا بیشتر و بیشتر و اینها نفس میدادن به اون مردم، همین جوری یه دفعه اومدن دیدن قطع شده، قطع شده، قطع شده، درختای بیچاره، اینا رو کشتین، چیکار کردین، چیکار میخواین بکنین؟ خب یه مسئله دیگه که میخواستم اشاره بکنم، نشر جعلیات هست رفقا، نشر جعلیات. دیدم یکی از دوستان عزیز، یکی از همکاران گرانمایه ما با صدای خیلی خوبش دکلمه کرده بود که چه جالب است، ناز را میکشیم، آه را میکشیم، انتظار را میکشیم، فریاد را میکشیم، درد را میکشیم، ولی بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم از هر آنچه آزارمان میدهد. بعد گفت احمد شاملو اینو گفته و چقدر جالب گفته و اینا. ما من بلافاصله البته به سبب احترام یادآوری کردم که این نوشتار، این شبه نثر و شبه شعر از احمد شاملو نه هست نمیتواند باشد. دیدم که جالبه در جای دیگر به نام سهراب سپهری همین رو نقل کردن. توجه کنید، یعنی یک جمله، یک شبه شعر به نام احمد شاملو، یه جای دیگه به نام سهراب سپهری. نمیدونم این چه بیماریه، چه مرضیه واقعا. یه کسی اگر نمیدونه، به اون کسایی میگم که اینا رو نشر میکنن، ابتدا در فضای مجازی در رایا سپهر، مثلا نمیدونه یه چیزی خودش مینویسه جهل میکنه اسم احمد شاملو، اسم سهراب سپهری. البته این کم سوادیه ما هم هست اگه باور بکنیم. خب ما باید بدونیم سهراب سپهری آیا اینجوری مینویسه، اصلا لحن سبکش این احمد شاملو اینه. این مشکل رو من هر جا ببینم یادآوری میکنم. همکار عزیزم البته اون فرسته رو حذف کردن، احترام گذاشتن به واقعیت در برابر نشر جعلیات. دیدم حتی آقای کاکاوند، یک فردی که گویا استاد دانشگاه هستند، گویا دکتر هستند، گویا زبان و ادب فارسی خواندن، در برنامه آقای سروش صحت ضمن نقل خاطره‌ای شعری می‌خوانند، بیتی است که ایشان می‌گویند از شهریار که یادم نمی‌کنی و زیادم نمی‌روی، یادت بخیر یار فراموش کار من. آقای دکتر کاکاوند به عنوان ناشر جعلیات در یک برنامه که اسمش کتاب بازه. خب شما چرا؟ بعد شما میای این رو روایت میکنی، نسبت میدی به شهریار، چون این شعر اصلا از شهریار نیست. در این حال توی ترانه آمده، بعد میگن یه بیت از یه غزله. شما اون غزل دیدی؟ یه شعری هست که میتونید پیدا بکنی، چند تا بیت، هر کدومش هم توی وزنه. یه گروهی خواننده جوانی هم خوانده و گویا که ترانه‌ای بوده که یه خانومی سروده، یا یه بیتی بوده از یه جایی برداشته اینجا تو شعرش، تو ترانش استفاده کرده. همچین شعری نداره استاد شهریار. بعد یه افرادی میان توی همین برنامه ها بزرگ میشن، گنده میشن بی جهت، به خاطر اینکه خب برنامه سازی رو یه بلدن. یه کسی میاد شاهنامه رو خراب میخونه اونجوری که هنوز واقعا از خاطره اهل ادبیات و شاهنامه و فردوسی و زبان فارسی پاک نشده، که توی برنامه که اسمش کتاب بازه مثلا. یک کسی میاد شاهنامه غلط میخونه، یک کسی میاد شعر غلط میخونه. شعر غلط نسبت میدید به مولانا. همین شعر رو به نام شهریار تابلو درست کردن، خوشنویسی فلان. اون شعرهای جعلی رو به نام مولانا تابلو درست کردن، به خاطر اینکه تو امثال برنامه کتاب باز، که البته یه برنامه سرگرم کننده است، ولی یه کسی که خودش سواد ادبی نداره اونجا نشسته و هیچ واکنشی هم نشون نمیده، چون کی استاد کاکاوند مثلا اونجا هستن، هر چی بگه درسته. خب این نمونهش که دلیل نمیشه هر کسی هر چی گفت درست باشه، جعلیه. شعر از شهریار نیست، میان به نام شهریار. روح میلرزد، تن شهریار در قبر به لرزه میفته از شما این کارا رو میکنید. یا حالا موارد متعدد دیگر، یا اون آقا معلمی که خوب حرفای انگیزشی میزنه، میاد میگه من مثنوی معنوی رو خواندم، بعد یه شعر میخونه به نقل از مولانا، چون میگه من دیگه احساس نیاز کردم رفتم مثنوی معنوی رو خوندم. آقا تو اصلا مثنوی معنوی رو احتمالاً باز نکردی، چون شعری که داری میخونی مثنوی نیست، چون اصلا مولانا در اون وزن نسروده است. چی داری میگی؟ یک شعر دیگر رو از یک شعر بیمایه کم‌مایه رو نسبت میدی به مولانا و اونجا نشستی به عنوان گوینده انگیزشی یا مهمان آقای صحت. بعدن هم اینا بزرگ که شدن، هر کدومشون نفری 100 میلیون 200 میلیون این مرکز، اون نهاد، اون کارخونه، این مؤسسه، اون شرکت میده، چون دیگه چهره های سرشناسی شدن که برن اونجا افاضات جدید بفرمایند یا یه شعری چیزی بخونن اینجوری. یعنی در این سطح ما بادکنک درست میکنیم. در خدمت چی؟ در خدمت نشر جعلیات، و متاسفانه پر هم شده. میخواستم اینو یادآوری بکنم، اعتماد نکنیم به هر چیزی که منتشر میشه. یک راهش دست کم در مورد شعرهای قدیمی این است که جستجو بکنیم ببینیم مثلا این شعری که از مولانا نقل شده توی سایت یا وبگاه گنجور هست. گنجور یک وبگاه معتبره و واقعا هم خدا قوت باید بهشون گفت. این یعنی روح ایرانی، روح متحد ایرانی. خیلی دلم میخواد حسین جان که با مدیران وبگاه گنجور یه بار در رادیو در همین راه شب صحبت کنیم، یعنی احترام بگذاریم بهشون. تنها جاییست که اگر شما بخوای ببینی یک شعر مثلا جعلیه یا مال حافظه، مال مثلا فردوسیه، عطار، شاعران بزرگ ما، شما میتونین مراجعه بکنین، چون اونجا دقت میکنن، بعد هم یه عده اهل ادب هستن، تذکر میدن، اصلاح میکنن، یک وبگاه پویاست. روی هر واژه شک داشتین میتونین برین همزمان لغتنامه رو بررسی بکنین و معنیشو دریابید. هوش مصنوعی فقط اومده حرفای الکی و بیخودی و اشتباه میزنه، اون پایین شعرها رو معنی میکنه، یه نقطه ضعفشه. ولی سایت گنجور از این جهت یک مرجعه، حداقل آقای کاکاوند و دیگران برن اینجا یه بررسی بکنن، میخوان شعر نقل بکنن. دیگه کی بود؟ دیگه اون آقا معلمه، اسمش، اسم اون آقای معلم رو یادم رفته که معمولا تو همین برنامه میان صحبت میکنن. حالا بماند، حالا بهتر اصلا اسمشون هم اشاره نکنیم. ولی میخوام بگم یه کسی که همم میان درباره این مسائل اظهار فضل میکنن و نظر میدهن و جعل منتشر میکنن. خوشبختانه یه جای دیگه هم هست به اسم مقابله با جعلیات ادبی، هم در تلگرام هست، هم در اینستاگرام هست، هم در رایا سپر حتما وبگاهی دارن. این هم یه جای خیلی خوبه. قبل از اینکه بگیم به قول فروغ، به قول شاملو، به قول سهراب سپهری، به قول دیگران، یه بررسی بکنیم این دسته که هم جز اون جعلیات نباشه، ما هم بریم بپیوندیم به خیلی متهمان به بی سوادی و کم سوادی. خب امشب درباره مقاومت صحبت کردیم، داشتیم با هم گپ می‌زدیم با رفقا. واقعا ما ها این احساس داریم که دائما در حال مقاومتیم، ما مردم ایران. یعنی به تاریخ خودمون نگاه کنیم، به همین روزهای گذشته نگاه کنیم، به وضعیت زندگی خودمون نگاه کنیم، به گرانی کالاها نگاه بکنید، به حقوق کم بازنشسته‌ها دارن مقاومت میکنن. به خدا باید احترام بگذاریم، رو سرمون بگذاریم. نمیخوام بگم همه، ولی اونا کسایی هستن که خدمت کردن، دست کم بازنشسته‌ها، معلمای بازنشسته. اگه به اینا احترام کافی نگذاریم، نسل جدیدم بی انگیزه میشن. هر کاری که میتونیم باید براشون بکنیم. یه دوستی هم اینجا نوشته بودن که بگین به این پدرها که بیشتر به فکر بچه‌هاشون باشن و نمیدونم خدمت بیشتری بکنن. بابا تو به عنوان بچه باید خدمت بکنی به پدر و مادرت. بگو حسین جان، میای توی دقیقه این دو سه دقیقه بیای بشینی، بیا بشین درباره، چون میخوای تعریف بکنی با خود شنونده صحبت کن. یه کسی هم حالا تو شما میای تعریف میکنی، تو خدمت باید بکنی به خانوادت. هر چقدر که میدونی میتونی رفیق خدمت کن به خانوادت. حسین جان یه کسی بود داشت دیدم، یه ویدیوی کوتاهی ازش منتشر شده بود و آدمی بود عاشق ماشین، یه ماشین باز حرفه‌ای. دیدی؟ حالا من مثلا از معدود آدم ها، یا الله خیلی خوش اومدید آقای حسین، آقای ماکینری
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز که الان دارن صدای ما رو تو این ساعت ممنونم شبانگاهی میشنوند.
ایشان خیلی ماشین دوست داشت، فکر کنید ماشینی خریده بود سالها پیش 27 میلیون تومان. حالا جزء محالات امروز، ببین چرا گذشته اعصاب کم
خاطره است
واقعا. و میگفت که من برای مادرم یه جایی رو اجاره کرده بودم، مثلا 5 میلیون ماهی فلان قد، این چکاش هم از ما گرفته بود و فلان و اینا. صاحبخونه بی انصافی میکنه، وسطای سال میگه من میخوام بفروشم و تصمیم گرفتم دیگه بفروشم و بعد خالی کنم. میگه بابا تو چک گرفتی، قرارداد نوشتی، بذار مادر من اینجا زندگی میکنه. و میگه من دیدم این اصرار میکنه، دلم خیلی شکست، چون پولم نداشتم و از خوب نبود و فلان. تنها چیزی که میگه داشتم اون یه ماشین بود که من عشق میکردم باش.
بله.
ماشین باز بوده دیگه، یعنی همه زندگی شد گذشته که اون ماشین 27 میلیونی. میگه راهی که به ذهنم رسید این بود که ماشینم فروختم، رفتم یه جای رهن کامل کردم و مادر اونجا نشست و بهش گفتم مادر خیال راحت باشه دیگه، اجاره مجاره اینا هم نداری. و میگفت الان بعد از مادرم به هم گفت که الهی چی میگن مادرها، بگو دست به دست به چی بزنی علی؟
دست به خاک بزنی
آفرین. مادر این دعا رو برات بکنه واقعا این اتفاق برات میفته. این آقا تعریف میکرد میگفت الان بعد از سالها من با رنگ لباسم ماشینم رو انتخاب میکنم. ماشین دیگه برای من مطرح نیست، چندین ماشین چندین خودرو دارم و در اثر دعای مادر که اون روز اتفاق افتاد و من چیزی رو که دوست داشتم گذاشتم در خدمت خانوادم. اینه که دارم به این رفیقم میگم بابا تو وقت کمی داری به پدرت به مادرت خدمت کنی، از این وقت کم استفاده بکن، از این وقت کم استفاده کن، خاطره بساز و این خدمتت رو یه ثروتی کن برای نسل بعدی که به تو خدمت خواهند کرد. بفهمید من دیگه
ببینید حالا چون گفتید مادر و پدر، من حالا پدر در قید حیات نیستم ولی مادرم هستن الحمدلله و دعاگوی ایشون هستیم و از خدا هم صحت و سلامت برای همه مادرها و پدرها خواستارم. من خودم همیشه میگم چون گفتید مادر، خوش به حال اونایی که دعای مادر پشت سرشون هست، یعنی الان مادر در قید حیاته و براشون دعا میکنه، این خیلی مهمه. حالا چون موضوع برنامه ما هم بحث ایستادگی و مقاومت بود، ما با این نیت این موضوع رو انتخاب کردیم. من خودم یه سیر تاریخی رو نگاه کردم، ما مردم ایران، سرزمین ایران همیشه مورد هجوم بوده به سبب منابع غنی و موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه، همیشه مورد هجوم بودیم. حالا در این دوران تاریخی هم به هر حال ایران گسترده، ایران فرهنگی که شما میگید، تقریبا ما دو تا تمدن بزرگ بودیم که ایران و روم باستان بودن.
دقیقا.
حالا خیلی نمیخوام روی اینا بحث کنیم، ولی درست گفتید اونجا هم که خدمتون گفتم، ما مردم مقاومی هستیم، چشممون به بیگانه نیست و چون مقاومیم همیشه هم توی چشم بیگانه هستیم. این مقاومت سرشته شده با زندگی ما. حالا بله گرونی هست، فشار هست، همه اینا کنار هم دیگه هست. من مستاجرم، شما مستاجرید، به جرئت میگم بچه های رادیو همه کسایی که الان تو این شیفتن همشون مستاجرن و سختی های زندگی رو داریم با گوشت و پوست و استخونمون حس میکنیم. انشالله که کسایی که در رأس امورن همه چیزو گره ندیم به بیرون. ما مردم توانمندی هستیم، از داخل میتونیم خیلی مشکلاتمون رو حل کنیم. خیلی از مشکلات ما به جرئت میگم، به نظر من یه خبرنگار ساده، بسیاری از این مشکلات داخلیه، ربطی به بیرون نداره و فرافکنی عده‌ای میگن ما تحریم، فقط تحریم و تحریم. نه آقا، مدیریت مشکل داره.
برنج اینقدر گرون شده پولش تو جیب کشاورز
دلالا میره. نه واقعا قطعاً من و شما هم میدونیم تو جیب دلال میره
دیگه. خب یعنی مدیریت باید بشه.
یک مشکل اساسی رو گفتید برنج، من به عنوان مصرف کننده میگم، ما خودمون هم اشکالاتی داریم، ما گفتنش شاید هم خالی از لطف نباشه. ببینید موقعی که فصل برنج مردم هجوم میبرن، همه ما ها
قبلا اینجوری بود بیشتر،
الان مردم میخرن انبار میکنن خیلی واسه
الان دیگه کی میتونه،
البته توان نیست دیگه ها. با این قیمت سنگین دیگه توان نیست، ولی اون عده‌ای که میان جمع میکنن، الان همین دلالا سود میبرن دیگه،
درسته،
احتکار میکنن، بعد عده‌ای میرن میخرن میذارن توی انبارو و داستان برنج اینجوری میشه که برنج درجه یک ایرانی، درجه دو ایرانی، درجه سه ایرانی خیلی ها نمیتونن بخورن، مجبور بریم برنج هندی و پاکستانی و فلان مصرف کنیم. ان شاءالله که این مسائل حل بشه. به نظر من با مدیریت داخلی بسیار از این مشکلات قابل حل
و استفاده درست از دانشمندان.
بله،
میگفت با یه کلمه ارتشی یه جمله میشه واقعا کشور رو رسون به نقطه تعالی. چی؟ به جای خود. به جای خود. آقا یک جایی توی مثلا نظام آموزشی، توی حوزه پزشکی، توی حوزه درمان، توی حوزه تخصصی خاص، آدم‌های متخصص و دانشمند رو بیاین استفاده بکنین. ایران پر از دانشمنده، پر از نوابغه.
نیروی انسانی کم نداریم.
دقیقاً.
تمام دنیا هم میدونن ما نیروی انسانی کم نداریم.
ولی به خاطر اختلاف سلیقه و نگاه سیاسی و این حرفا اگه بخوایم از این استفاده نکنیم خیانت به کشور کردیم.
بله، قطعاً.
همه باید در هر لباسی با هر گویشی کنار هم بایستیم برای اینکه ایران سربلند وایسه، نه قومیت مطرحه، نه واقعا باورهای خاص و گذرای سیاسی جناحی و این حرفا.
بله.
یعنی شما دست کم، من یه بار دیگه تکرار کنم، نگاه به آموزش پرورش باید نگاهی غیر سیاسی غیر جناحی باشه. برخی